بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تحدی در قرآن است و حداقل انتظار از این جنب، چون تا این بحث ها بیاد مطرح بشه در سطوح مختلف جامعه شاید چند قرن طول بکشد تا یک تحول ریشه‌ای و عمیق در افکار مسلمان‌ها ایجاد بکند نسبت به قرآن، و دیگرانی هم پیش از ما بودند که جلوتر از زمانه خودشون حرکت می‌کردند و علارغم اینکه قرن‌ها از حیات آنها گذشته است، کمتر کسانی در جامعه عنایت و توجهی کردند به دیدگاه‌های آنها و برداشت‌هاشون نسبت به قرآن. ما ان شاء الله می‌خواهیم راه و رسمی را پیش بگیریم و ان شاء الله تأسیس بکنیم، هم با توجه به سنت پیامبر و عمل او و همینطور با ائمه دین و پیشوایان دیگری که در این زمینه گام برداشتند، که اون روش و اون رسم به اینجا منتهی بشود که به شفافیت بتوانیم مدعی بشویم که آنچه را که پیامبر از قرآن میفهمیده همینه. خیلی مهمه، این کار خیلی بزرگی است که مدعی بشویم که پیامبر همین رو میفهمید، همین که گفته میشه. این کار سختی است و مانع و مخالف هم به طور طبیعی زیاد داره، و این فاصله ای که با قرآن گرفته شده علتش همین بوده که بعد از پیامبر دیگرانی مدعی شدن که ما نمیفهمیم که پیامبر مقصودش چی بوده، خدا مقصودش چی بوده. بنابراین بر اساس فهم خودمون عمل میکنیم. به همین جهت قرآن شد ظنی و دلاله، قرآن قطعی و صدور شد و ظنی و دلاله، یعنی این که صدورش از طرف خدا قطعی است ولی دلالتش رو ما نمیفهمیم، و اینکه شیعه متوسل شد به اطرت رسول خدا و رسول خدا اطرت را معرفی کرد، به همین جهت بود که شما اگر قرآن رو میخواهید دنباله اطرت رو رها نکنید. پیامبر هرگز نمیخواست و هدفش این نبود که امیرالمومنین چند سباهی حاکم بشه. حالا حاکم شد، چه کسی حرفش رو در حکومت شنید؟ چه کسی عدالتش رو قبول داشت؟ چه کسی تبعیت کرد ازش؟ پیروانش کشتنش، پیروانش، شیعه کشتش علی رو. سنی نبود، شیعه بود. ابن مرجم جز پیروان بود، از خواص بود. خوارج از خواص امیرالمومنین بودن، شیعه بودن. یا فکر نکنید سنی ها اومدن علی رو کشتن؟ نه، اختلاف اختلاف داخلی بود. شما ببینید امیرالمومنین در جنگ با معاویه کشته نشد، در جنگ با خوارج هم کشته نشد، ولی که از همین خوارج که اختلاف داخلی بود آمد امیرالمومنین رو کشت. پس هدف پیامبر این نبود که علی بیاید به حکومت برسد، هدف این بود که مفسر قرآن، مبین قرآن، عامل به قرآن، قرآن مجسم، به قول شیخ محمد عبده که میدونید سنیست ولی در بیان یکی از خطب نهج البلاغه میگوید که اگر کسی قرآن مجسم را بخواهد به علی نگاه بکند. از اهل سنت هم هست. این فضائل امیرالمؤمنین و شناخت او نسبت به قرآن و نسبت به پیامبر، که پیامبر چه میگوید و هدفش از این گفتن چیست، در اینجا پیشتاز بود. ببینید امیرالمؤمنین پیوسته اینجا میگفت، نه اینکه یه بار گفته باشه، بارها گفته، چه در 25 سال خانه نشینی و چه در نزدیک 5 سال حکومتش، همیشه میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از اینکه مرا از دست بدهید از من بپرسید. نمیگفت بیاید مرا به حکومت برسانید و نظام من رو تأیید بکنید، نظام من یک نظام الهی است و من از طرف خدا منصوب شدم، هر کس علیه حکومت من حرف بزنه علیه خدا حرف زده، علیه رسول خدا حرف زده. هیچ جای اینا رو پیدا نمی‌کنه. یا اصلا حکومت مال خود شما، ولی قرآن رو از من یاد بگیرید. این بود اساس شیعه، یعنی پیروان مستقیم و بلاواسطه قرآن که از اطرت بگیرن. اما حالا ببینیم به چه روزی افتاده. عقبترین گروه و مذهب در اسلام از نظر آشنایی با قرآن شیعه ها هستن. این جدی میگم، قابل اثباته. همه علما، همه مراجع به این مطلب معتقدن، اذعان دارن که شیعه با قرآن آشنا نیست، دوره. حتی شما همین مباحث اخیر که در همین کشور خودمون در این 10-20 روز اخیر جریان داشته بین روشنفکران دینی، کسانی که مطرح بودن و مباحثشون در روزنامه ها مطرح شده، شما بخوانی همشون رو، همه از رابطه دین و مدرنیته، دین و تجدد، سازگاری دین با تجدد، تخالف دین با تجدد، نمیدونم دین با تجدد مخالف هست، ما همه حرف زدن، از بهترینشون تا بدترینشون. حالا بدترین از نظر معلومات من میگم، نه از نظر اخلاق، یعنی بالاترین تا پایینترین. چون این نوشته هایی که من خوندم، حالا اگه گفتن و تو روزنامه نیامده نمیدونم، حتی کلمه قرآن نیامده، کلمه حالا استناده به قرآن نه، که تو یک جایی بگوین قرآن نیست. من نمیدونم وقتی بحث ها راجع به دین از کجا میاد، یعنی دینی که بحث بشود ازش و قرآن توش نباشه، این نشون میده که حتی روشنفکران دینی ما که شیعه هستند و خیلی مدعیند و خیلی پیشتازند و خیلی پیشروند و اینا، با قرآن آشنایی ندارن، اصلا قرآن رو نمیخونن، یه چیزای بر خودشون میگن. بعدم دین در نظر اونها همین احکامه، خمس و زکات و حج و جهاد و عرض کنم که طهارت و نجاست و اینا شده دین، این میشه دین. وقت رو این بحث میکنه و ما هدفمون این هست که تمام کسانی که از شخص شخیص پیامبر تا امروز مستندشون در دین قرآن بوده، اینا رو مطرح کنیم و ببینیم آیا اینها یک فهم مشترک از قرآن داشتن. اگر به این نتیجه رسیدیم، این فهم پیامبره، این همینه که پیامبر میفهمه. به همین جهت متن نهج البلاغه امیرالمومنین که همینقدر حرف نزده. شما ببینید فقط در حمله مغول به ایران بیش از 3-4 میلیون نسخه کتاب سوزانده شده، کتابایی که همین با دست نوشته شده، یعنی یه نسخهش بوده. و همه مورخین و محققین معتقدن که امیرالمؤمنین شاید مجموع کلماتش به اندازه 10 تا نهج البلاغه امروز بوده، کلمات غیر تکراری باشه، غیر تکرار. حتما قرآن رو تفسیر کرده امیرالمومنین و حتما از بین رفته. ولی در همین خطبه هایی که مانده، ببینید خیلی از خطبه ها وقتی وسطش میرسید به هم مربوط نیست، یا وسطش قطع میشه، دوتا مطلب با هم نیست، پیداست که یه چیزی از این وسط حذف شده، یا یه صفحه اون کتابی که مدرک بوده از بین رفته، پاره شده، آب ریخته روش، خوانده نشده، یک کسی پاره کرده، نخواسته باشه، با این وقایع و این حوادثی که اتفاق افتاده، اون چیزی که مانده ما باید خیلی بهش اعتنا بکنیم و اونقدر قرآن به ذهن قریب است و فهمش آسانه که از پیامبر تا همه امام ها گفتن هر چیزی که از ما برای شما آوردند و مخالف قرآن بود نپذیرید. این شما قرآن میفهمید، عقل دارید. پس این یه معیاره که قرآن قابل فهمه، قرآن قابل درکه، چون خطابشون عموم مردمن. هر چیزی که آوردن، همون حدیثی که هفته پیش همینجا تو همین منزل من از امام صادق نقل کردم که اذا حدثتکم بشیء فاسألونی من القرآن، اگر من از چیزی با شما سخن گفتم از من بخواهید که مدرک قرآنی به شما بدم. شما میفهمید قرآن چه میگه. پس اونقدر مشکل نیست. حالا هدف ما همین که برسیم به جایی که ولقد یسرنا القرآن للذکر. قرآن برای که تو حافظه ها بماند و برنامه عمل باشد ما آسان گفتیم، سخت. ما میخوام ببینیم مشکلاتش کجاست که مشکل شده و چطوری که بیان بکنیم آسانه و همه میفهمند. یکی از مسائلی که قرآن رو مشکل کرده این بوده است که قرآن رو بردن توی اعجازات. ما میخوام این رو هر چقدر هم طول بکشه ثابت بکنیم که قرآن کتاب اعجازات نیست، که هر پیامبری تا پاش به یه سنگ گیر میکنه یه مخالف پیدا میکنه، یا سنگ از آسمون بیاره یا یه چیز رو تبدیل به یه چیزی بکنه، یا یه درختی رو بکنه از یه جایی برای یه جایی، یا زمستان به یه درختی که میوه نداره بگه میوه بده و از این کارها بکنه که این آسان بشه به اصطلاح تبلیغش و مردم بپذیرن. اینو ما در قرآن نمی‌بینیم و می‌خواهیم این مطلب رو ثابت بکنیم با خود قرآن و همینطور کلام امیرالمؤمنین و سایر ائمه. خب آیات امروز سوره انبیاء است از 1 تا 10 آیات که ببینیم که در این آیات پیامبر پاسخ اون کسانی که اعجاز ازش میخوان چی میگه. اقترب للناس، اول سوره است، بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حسابرسی مردم دارد نزدیک میشود در حالی که مردم اعراض میکنند از هدایت الهی و غافلند از این که اون لحظه حساب رسی داره نزدیک میشه. پس این اقتراب و نزدیکی این اثبات اون معنایی است که در آیات قیامت گفتم، که ضمن این که قیامت از همین دنیا از لحظه تولد شروع میشه. ببینید این کسی که مثلا پزشکه از لحظه تولد این رفته به سمت پزشکی، یعنی این نیروها این نعمتها اینا رو استفاده کرده، بعد مدرسه رفته، بعد درس خونده یا مهندس شده یا هرچه هر علمی پیدا کرده. پس قیامت یه چیزی یه لحظه این نیست که به وجود بیاد، از همون تولد قیامت شروع شده. پس این تو قیامته، اما حساب رسیش بلا فاصله بعد از مرگ آغاز میشه. تو اینجا آزاده، هر کاری میخواد. پس اینکه فکر بکنیم که حالا بعد از مرگ یک برزخ خیلی طولانی است و در اونجا ما یه عده‌ای رو خواهیم دید و با اونها مذاکره خواهیم کرد و به اونها میگوییم که ما خمس به مراجع دادیم و سهم امام دادیم و چه کردیم و ما را دریابید و اونها دست ما رو میگیرن و یه علامتی بهمون میدن و میگن اونجا این علامتی که نشون بدی تو بهش راهید، مثلا فرصت ها نیست، کسی به کسی نیست، فقط خداست و انسان. این یکی از
اساسیات نظام عالمه که بشر ازش غافله و هم فی غفلت معرضون، غافلن و اعراض میکنن از درک این حقیقت که حساب نزدیک است. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. هیچ ذکری، خیلی این آیه مهمه، هیچ ذکری از طرف پروردگارشان نیامده است، برای اینا که اعراض میکنن و غافلن ها، برای اینا، جز این که شنیدند و رفتن بازی کردن. ذکر رو شنید و رفت دنبال بازیش، و این ذکر محدث بود، جدید بود، ذکر تازه. که این چیه؟ روش فکر بکنیم، چه خبره؟ این حرفا چیه؟ این سخنان کسی قبلا نمیگفت؟ الا استمعوه و هم یلعبون. میشنوه و بازی میکنه، حتی با خود قرآن بازی میکنه. این خیلی بازی بزرگیست با قرآن، که یه عده‌ای بنشینن در یک مجلسی، حالا مجلس ختم، مجلس نمیدونم هرچه، و قرآن رو گوش بدن و اگر نفهمیدن که این آیات چی میگه، در صدد بر نیاین که بشنون. من اینجا استفاده بکنم از این مطلب و بگویم بیایید این مجالسمون رو عوض بکنیم. این قرآن که خونده میشه، همون قرآن همون که میخونه، ترجمهش هم بخونه، چون غالب این مردم عربی نمیدونن، حق هم داره، خب نمیدونه، نمیفهمه قرآن، نمیتونیم به زور بشه بگیم چرا نمیفهمه، ولی وظیفه اون شنونده است که بره دنبالش و بگه این آیات چی بود، دنبال بازی و سرگرمیش نره، ولی اینم یه بازیه، یعنی داریم با قرآن بازی میکنیم، یه کار بی معنا و بی مفهوم و بی نتیجه و بی هدف، این اسمش بازیه. لاهیتن قلوبهم، دلهاشونم بازیگره، بازیگوشه، یعنی سرگرمه، دنبال لهوه، دنبال کار بی معناست، دلشن اینطوریست. سخنشون چیه؟ و اثر رو نجوا الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم. وقت ستمگران اینها، ستمگران اینها یعنی کسانی که هدفشون در جامعه مشخصاً این هست که از مردم عادی و عامی بارکشی بکنن و به اونها فریب بدن و کلا سرشون بذارن و گولشون بزنن، اینا ظالمن و نگذارن راه را از چاه تشخیص بدهند، اینها در گوشی به هم میگویند و اثر رو نجوا، در گوشی، که آیا این پیامبر آدمی است غیر از هم شماها؟ مثل خودتونه، پیغمبر خدا که نباید مثل شما باشه. خوب ریشه یابی بکنید ببینید چه میخواهم بگویم. و همین راه کش دادن و اووردن، و مخصوصا در نابترین تفکر اسلامی که شیعه علی بود و تشیع علی بود، اینجا جا دادن که امام که مثل ما نیست، امام مدفوعش پاکه، بولش پاکه، خونش پاکه، نمیدونم بچه زایدنش یه طور دیگه است، اینا رو جدا کردن از ما که ما فکر نکنیم که اینا آدم های مثل ما هستن و توانستن خودشون را به عصمت برسانند. اینا آدم های دیگه، آدم نبودن اصلا، اینا جز اعجازه. ما نمیتونیم، اون وقت توقع مردم از پیشوایان دینیشون میاد پایین و میگن این که امام نیست بابا جان، امام که نیست، معصوم که نیست، جاوز الخطا، خطا کرد، خطا نداریم، کسی که با قرآن آشناست از خطا کردن در وظیفه، در تکلیف برنامه است. وقتی یک اداره ای، یک سیستم که مجموعه اجزاء به هم پیوسته اند که همه باید یک کار انجام بدن، این سیستمه ها ببینید بعدن سیستمه، یعنی مجموعه اعضاء به هم پیوسته باید یک کار انجام بدن تا این بدن استوار بیسته و حرکاتش و وظایفش رو انجام بده. این اداره سیستمه، برنامه داره. هر کارمندی تو هر اتاقی که نشسته یک کار منحصره به خودش رو انجام میده، ولی مجموعه این اداره یک کار انجام میده. مجموعهش بانک، ولی یکی حسابداره، یکی حسابرسه، یکی نمیدونم ناظره، یکی بازدید کننده است، یکی هر کسی یک کاره، ولی مجموعه یک کاره. خب حالا اگر یکی توی این سیستم خطا کرد، توی بانک بهش میگن آقا انسان جائز الخطاست، محاکمش میکنن، یقشو میگیرن. حق نداشتیم، برنامه از اینجا نوشتیم، اینطوری وظیفه شماست، تکالیف مشخصه. اونا که رفتن ارتش میدونن پشت در اتاقای فرماندهی یه برنامه زده، موقع خروج از اتاق این کارها رو انجام بدی، نمیدونم فایل های اطلاعاتی در این زمینه با خودتون برده بشه، اصلا اینجا نباشه، نمیدونم فلان فایل فلان مطلب محو بشه، اصلا هیچ جا نباشه، نمیدونم چراغ ها خاموش بشه، بخاری خاموش بشه، نمیدونم برق سیمه برق اتصال نداشته باشه، کنترل خاموش بشه، تمام اینا رو مینویسه. حالا اگر یکی یه دونه اینا رو فراموش کرد و اینجا آتش سوزی شد، یعنی جائز الخطا؟ معصوم که نیست، اشتباه کرده. نسبت به قرآن هم همینطور، قرآن برنامه است، خطا مفهوم نداره. اگه خطا مفهوم داشت قرآن اینطوری حرف نمیزد، گفت پیامبر ولشون کن، اینا حالا انسانند و تو که انسان نیستی، تو اجاز داری، تو معصومی، اونا خطا میکنن ولشون کن. پس برای چی اومد کتاب؟ برای این اومد که این برنامه خطاها رو محو بکنه از جامعه. خب یه اتومبیلی با سرعت میره میزنه به یه اتومبیل دیگه، پلیس میاد میگه آقا تو خطا کاری، یا ببخشید انسانیم و جائز الخطای ما، یه بریم حالا. بله حل میشه؟ حل نمیشه. اما این آوردن تو تفکر شیعه که این امام ها که خوب بودن و خوب عمل کردن و پیشوا شدن، اینا عصمت داشتن، پس ما حق داریم خطا بکنیم، شما هم حق دارید خطا بکنید. حالا که خطا میکنید توسل، شفاعت و این خرافاتی که هست، ما راه رو باز کردن. نخونی چطور ضد قرآنه؟ اون وقت میگه اونهایی که ظالمند این رومیان بشر چی میکنن؟ که پیامبر که نمیتونه مثل شما باشه، این غیر از اینکه ابشرون مثل کن، یه بشر مثل شما، پیامبر باید از یه جای دیگه بیاد و یه اجازاتی داشته باشه. افتتعتون السحر و انتم تبصرون، مردم شما میبینید که این پیغمبر جادوگره، وقت دنبال جادو را میفتی. این کلماتش سحره، خواهد گولتون بزنه، یعنی ما نمیفهمیم چی میگه. ببینید همین ها تو تفکر ما هست، ما قرآن رو نمیفهمیم، اینا رو ظالم ها تبلیغ میکردن که افتتعتون السحر و انتم تبصرون، شما اهل بصیرتید، اهل دانایی، اهل دانش، وقت دنبال ساحر را افتادید. از همون ابتدا میخواستن قرآن رو زمین گیر بکنن و خداوند داره آگاهی میده. قال، حالا پیامبر جواب میده به اینا، اینا رو خداوند به صیغه غائب میگه، حالا پیامبر میاد حرف میزنه خودش. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. پیامبر میگه که این پروردگار من ربی. به این ربی دقت بکنیم، خیلی بی توجه ازش رد میشیم. حالا من تو تفسیر نماز گفتم سبحان ربی توی رکوع میگیم، سبحان ربی توی سجود میگیم، پروردگار من. عجب. تربیت کننده من، پرورش دهنده من. پس همه چیز من باید منطبق با برنامه او باشه. چقدر ما تأکید میکنیم دو بار پشت سر هم به خاک میافتیم در برابر این عظمت سبحان ربی، و تعظیم میکنیم سبحان ربی العظیم. مگه آسانه؟ شما ببینید وقتی که یک کسی کسی دیگری را به ریاست و معلمی میپذیرد چه همه وظایف و تکالیفش میره بالا. وقتی شما بگید حضرت عالی استاد من هستید، اینه که گفتید چقدر وظایفتون نسبت به استاد میره بالا. یعنی باید علمش رو یاد بگیرید و علم ازش آموختی و شاکری و او رو به استادی پذیرفتی. سبحان ربی. وقت پیغمبر میگوید که پروردگار من کسی است که در آسمان و زمین قول را میداند. حالا روی قول هم یه بار باید بحث بکنیم. قول در قرآن که وقتی میگوید و بشر عباد الذین یستمعون القول، همین قوله که تو این آیه هست، همین قوله. هر قولی نیست که حالا روشن فکران ما برای دموکراسی و آزادی و اینا، قرآن آزاد گذاشته، اصلا نیاز به این آیات نیست. قرآن پذیرش دین و بشر و همه چیزش رو آزاد گذاشته، اختیار داده بهش، لازم نیست به این آیه استناد بشود که گفتار یا بیان آزاده. همه جای قرآن این رو تأیید کرده، اما اینجا که از قول صحبت میکنه، این قول خاصه که این قول را که داره نازل میشه خدای من پروردگار من میداند، او داناست. اما اونو جواب میدن، بل قالوا اضغاث و احلام. گفتن آی پیغمبر، اینا خوابهای چرت و پرت است که تو میبینی. خواب میبینیم یا اینجا حرف میزنیم؟ حالا امروز خیلی مؤدبانه تر میگویم، خیلی مؤدبانه تر، که بله پیامبر اگر 10 سال بیشتر زنده بود و 5 سال بیشتر زنده بود و اینا، یه حوادث دیگری اتفاق میافتاد، یه خوابهای دیگری میدید، میمد یه آیات دیگری هم میگفت. این همینه که اون ستمگرانی که و اثر رو نجوا به پیامبر میگوین که اینا خوابهای چرت و پرت است. بل افتراهو، اینا رو به دروغ نسبت به خدا میدهد، مال خدا نیست. بل هو شاعرون، شعر میگه. فلیعتنا به آیه، اگه راست میگه یه معجز برای ما بیاره، یه چیزی نشون بده. اگه راست فلیعتنا، پس ببینید تحت اللفظی، پس باید بیاورد برای ما نشانه. کما ارسل الاولون، همونطوری که پیامبران پیشین فرستاده شدن. خب این اجازات اونا بر اون پیامبرها قائل بوده. خدا جواب میده، ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون. پیش از اینها هم قریه هایی بودن که ایمان نیاوردن و هلاک شدن. حالا اینها میخواهند که ایمان بیاورند یا نه؟ هلاک، نه اینکه از بین رفتن و مردند و زلزله آمد و اینها، نه، از این نعمت هایی که در طول حیات و زندگیشون در اختیارشون بود، بهره ای که ما میخواستیم که خداوندیم و به اون نیت آفریدیم ازش نگرفتند، بهره مند از حیات نشدند، بهره مند از عقل نشدند، بهرمنده از علم نشدن، بهرمنده از هدایت نشدن. اینا میشه هلاکا. اونم که میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به دست خودتون خودتون رو به هلاک نیندازید، که امروز این آیه مد شده برای این که آقا در برابر ستمگر نایست، آقا جایی که نمیشه حرف بزنی حرف نزن، خودت به دست خودت خودتو هلاک نکن، بیکاری. این آیه اینو نمیگه، میگه با ایمان نیاوردنتون، چون اختیاری است و به دست خودتونه، به دست خودتونه، یعنی در اختیار شماست ایمان آوردن، به دست خودتون با ایمان نیاوردنتون خودتون رو هلاک نکنید. اون مفهومش. این آیه اون آیه رو میگه. اگر که گذاشته بودند و اجازه داده بودند و جلسات ما ادامه پیدا کرده بود که ما قرآن را با قرآن تفسیر کنیم، مفسر قرآن خودش که وقتی سخن از هلاک میگوید مقصود چیه. حالا اینا ایمان نمیخوان بیارن، ببینید هلاک رو در برابر ایمان نیاوردن آورده، این اقوامی که ایمان به هدایت الهی نیاورن اینا هلاک شدن. میخواد زنده باشه و میخواد تو کاخ باشه و فی بروج مشیده، در کاخ ها و یه سر به فلک کشیده باشه، این هلاکه، این زندگی نیست، این رو خدا قبول نداره، برای این خلقش نکرده، این رو قرآن میگه هلاک، هرچی میخواد باشه. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، به جوابهای خدا دقت بکنی که اونها گفتن که پیامبران پیشین اعجاز داشتن، و اینم اگر راست میگه معجزی مثل قبلی ها بیاره، خدا جواب میده میگه ای پیامبر ما پیش از تو هم نفرستادیم مگر شخصیت هایی را که به آنها وحی میکنیم، یعنی اعجاز پیامبران پیشین رو هم نفی کرد، و الا باید اینجا توضیح میداد خداوند که چرا به موسی اعجاز داد، چرا به عیسی اعجاز داد، چرا به این پیغمبر نمیده، چون اونا دارن اعتراض میکنن، میگن کما ارسل الاولون، همونطوری که پیشینیان فرستاده شدند و آیت داشتن اینم باید آیت بیاره، خدا جواب میده که پیامبر اونا هم بهشون وحی میکرده، آیتشون همین بود، حرف میزدن، و الا قرآن ناقصه. این اگر جواب اعتراض اونها رو همینجا نده و توضیح ندهد که چرا به اونا اعجاز دادیم به تو نمیدیم، ناقصه، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجته که از حکیم قویه و خدا حکیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر این قضیه را نمیدانیم که به پیامبران پیشین هم فقط وحی می شد، برید از اونایی که می دانند بپرسید. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین، ما همون قبلی ها را هم کسانی نیافریدیم که غذا نخورند و جاویدان هم نبودند، پاسخ به مسیحیانی که میگویند عیسی در آسمان هاست و نمرده است، جسمن عروج کرده. قرآن صریح میگه ما کانو خالدین، هیچ کدام استثناء قائل نشده، اگر استثناء داشت باید میگفت الا عیسی ابن مریم، خلود رو از همه نفی کرد، همه رفتن، انک میتون و انهم میتون، ای پیامبر تو میمیری، همه میمیره. اینها قرآنه، اینا قابل فهمه، روشنه. ثم صدقناهم الوعد، ما وعد خودمون رو، یعنی اون وعده خوب را که به انبیا داده بودیم نسبت به اونها اجرا کردیم و وعدمون رو راست آوردیم. فانجیناهم، آنها را نجات دادیم. ببینید این انجا، نجات دادن در برابر اون هلاک و اهلاک، میگه این پیامبران نجات دادیم، حالا دلیل نیست که این پیامبر زنده مونده باشه یا کشته نشده باشه یا مجروح نشده باشه، اینا نجات معنوی است، یعنی این که هدایت را پذیرفت این نجات پیدا کرده، حتی اگه تو سری بخوره، اگه زندان بره، اگه کشته بشه، این ناجیست، نجات پیدا کرد. پس ما انبیا رو صدقناهم الوعد، وعده مون رو راست آوردیم، اونها رو نجات دادیم. و من نشاء و هر کس را که نیز بخواهیم، چه کس رو ما میخواییم نجات بدیم؟ اونا که تابع انبیا هستن. و اهلکن المصرفین، ببینیم اهلاک رو آورد در برابر اون، و زیاد کاران و زیاد روان و اسراف کاران را هلاک کردیم. پس قوم مصرف قوم هلاک شده است. یک اسراف، هی عمره رفتن، یک اسراف، یک اسراف قربانی کردن و زیر خاک کردن. من زیارات و اینا رو نگفتم، عمره رو میگم که اسرافه. وقت اینا قوم هلاک شدن، یعنی قومی که یکی از معایبش این باشه که نداند که پولش رو چطور خرج بکنه، طبیعی است که در این زمینه هلاک میشه، حتی در زمینه اقتصاد هلاک میشه. لقد انزلنا الیکم کتابا، کل خواست اونا رو خدا اینطوری جواب داد، ما برای شما کتاب نازل کردیم، فیه ذکر و کم، در این کتاب یادآوری و برنامه روزانه شما هست. ذکر برنامه روزانه است. یعنی شما صبح که میخواید برید کاراتون رو یادداشت میکنید، ذکر، یک این کار رو بکنم، دو این کار، سه تا غروب میشه ذکر. بله؟ میگه وفیه ذکر رو کم، برنامه روزانه شما و برنامه عمر شما رو تدوین کرده، جلوتون گذاشته. افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیگیرید. خب این کل این آیات. پس ببینید، علی رغم این که کفار با این شدت و حدت می ایستند، خدا میگه نه، هم کتاب است و ذکر است و هدایت است و قول و وحی، اینا رو ردیف میکنه. پیشتریام همینا رو داشته. خب این اشعار از مثنوی هم برای خالی نبودن عریضه، چون 3 دقیقه بیشتر وقت نیست، من چند تا بیتش رو که تأیید مطلب هست میخوانم، چند بیتش هم بمانه. جواب اونها ایست که دو هفته قبل خدمتون عرض کردم، که گفتن ما که مغز خر نخوردیم، که ما فرق به اصطلاح زردک رو از چی یادتون هست؟ از سیر. فرق سیر و زردک رو میدونیم آقای پیغمبر، مغز خر نخوردیم. حالا جواب میده پیغمبر. یه چیز دیگه هم گفتن که فرق پشه و هما رو میدونیم، پشه و هما. انبیا گفتند آوه پند جان، سخت تر کرده سفیهان بند من. ما اومدیم شما رو پند بدیم ای سفها، به جای اینکه این پند بند را از پاهای شما باز بکند، لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، بندها رو سخت تر کرد. و شما ببینید این دینداری که امروز در میان بشر، چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان، رایجه، دینداری است که بندها را به پای بشریت محکم‌تر کرده و اونها را بیشتر اسیر کرده و برده کرده. 700 سال پیش مثنوی فهمید که پیامبران چه می‌گویند. ای دریغا که دوا در رنجتان، گشت زهر و قهر جان آهنجتان. من متاسفم، پیغمبر داره میگه و این مطالب رو مولوی خیلی اشراف به حدیث داشته ها، خیلی اشراف داشته، و تمام اینا مصرع مصرع، نه بیت بیتا، مصرع مصرع تو کلمات پیامبر هست، برای هر کدومش حدیث داره. که ما اومدیم به شما دوای رنج بدیم، این دوا بیشتر زهر شد، که تو داستان اون عشق هم میگه عاقبت سرکنگوین صفرا فزود. سرکنگوین دادیم که صفرا رو کم کنه، زیاد کرد. این دین آمد رهایی بخش بشه، اسارت کرد، اسیر کرد مردم. ظلمت افزود این چراغ، ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده چشم، پرده خشم را. علا افسار هم قشاوه، وقتی خدا به مردمی غضب بکنه، اون وقت این چراغ هدایت بیشتر موجب تاریکیشون میشه. یک بیت دیگه اگه فرصت باشه بخوانم. پیامبر یه سوال میکنه، چه رئیسی جست خواهیم از شما؟ ما میخوایم کنار شما ریاست به دست بیاریم، فکرمون ما میخوایم رئیس بشیم و حاکم بشیم و شما زیر دست ما باشید. چه رئیسی جست خواهیم از شما که ریاست من فزون است از تمام؟ ما ریاستمون از تمام آسمان ها بالاتره. وقت بخوایم بیام در کنار شما با شما ریاست بکنیم، حرف مفت چی میزنیم؟ چه تصور باطلی است؟ ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.